می سازیم فرداهای بهتر با عشقمون، می تابه هر لحظه خورشید نسل جوون. می سازیم فرداهای بهتر با عشقمون، می تابه هر لحظه خورشید.
پیرایش و زایش اقتصاد در گام دوم انقلاب موضوع سخنرانی جناب آقای رحیم پور ازغدی بود که در برنامه برای بیداری شنیدید. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. برنامه‌های خودمون رو در نوبت کاری اول امروز رادیو معارف ادامه میدیم با برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام که به مدت 17 دقیقه تقدیمتون میشه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
میخواستم درباره نماز شب 11 رکعت هست، این چجوریه؟ بعد آیا بدون وضو هم میشه نماز شب رو بخونیم یا نه؟ محمد مهرابی هستم از گوگل گلپایگان.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بشنوید.
نمازهای فریضه و نمازهای نافله رو بدون وضو نمیشه خوند. یعنی شرط صحت نماز این است که نمازگزار با طهارت باشه، وضو داشته باشه. اگر برای غسل واجبه غسل انجام داده باشه، پس حتما وضو برای نماز شرطه و اگر نباشه نماز باطله. اما نماز شب این 11 رکعت عبارت است از 4 تا 2 رکعت که میشه مجموعش 8 رکعت. یعنی نمازها به صورت 2 رکعت 2 رکعته، یعنی بعد از هر 2 رکعتی بعد از تشهد سلام میده و برای 2 رکعت بعدی مجدد تکبیرت الاحرام میگه و یه نماز دو رکعتی بعد از اون میخونه. 4 تا 2 رکعت به نیت نافله شبه. بعد از اینکه این 8 رکعت نماز رو خوند، 2 رکعت نماز هم به نیت نماز شفع که در مجموع میشه 10 رکعت. 1 رکعت هم نماز وتره که نماز 1 رکعتی است، یعنی بعد از تکبیرت الاحرام حمد و سوره و بعد دستش رو برای قنوت بر می‌داره که مستحب به دست چپ رو برای قنوت بلند کنه و مؤمنین رو دعا بکنه، برای خودش طلب مغفرت بکنه، برای پدر و مادر طلب مغفرت بکنه و بعد از اینکه رکوع رفت و دو سجده رو به جا آورد میشینه و در همون رکعت اول تشهد میگه و بعد از تشهد سلام میده و مجموع نمازهایی رو که در نیمه شب به بعد تا قبل از اذان صبح به جا آورد میشه 11 رکعت که همش مجموعش ازش تعبیر میشه به نماز شب. و اما کسی که عذر داره و نمیتونه وضو بگیره میتونه به جای وضو تیمم کنه و اثر تیمم همان اثر وضوست. یعنی همان طوری که نمازگزار اگر وضو بگیره با طهارت میشه، پاک میشه و میتونه نماز بخونه و نمازش صحیحه، اگر که عذر داره و نمیتونه وضو بگیره تیمم هم که بکنه این همون اثر رو داره، برای او ایجاد پاکی میکنه و میتونه با این تیمم نماز بخونه و نمازش هم صحیحه.
شنونده این نوشته: من 70 ساله هستم، تا 25 سالگی چوپان بودم، نمیتوانستم روزه بگیرم، بعد از آن هم مریض بودم و کلن روزه نگرفتم. نمازهایی رو هم که خوندم نمیدونم درست بوده یا نه. فطریه و کفاره روزه ها رو هم دست به دست کردم و بعد تحت پوشش کمیته امداد در آمدم. تکلیف من نسبت به این مواردی که توضیح دادم از نظر شرعی چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
زمانی که مریض نبودید و میتونستید روزه بگیرید و سفر شغلی داشتید که باید در اون سفر نماز رو تمام میخوندید و روزه میگرفتید، یا سفر نمیرفتید، اون روزه ها قضاش بر شما واجبه و اگر از روی عمد اون روزه ها رو خوردید باید کفاره تأخیر و کفاره عمد هر دو رو بپردازید، قضا روزه رو هم بگیرید. اما روزه هایی رو که مریض بودید اونها رو اگر از امسال ماه رمضان تا سال بعد ماه مبارک رمضان یک سر مریض بودید و حتی یک روزه هم نمیتونستید بگیرید، در این صورت قضای این روزه ها بر شما واجب نیست و فقط برای هر روزی یک مدت آن به عنوان فدیه بپردازید. و اما اون روزهایی که مریض نبودید و سالم بودید، یه توضیح بیشتری برای اون عرض کنم، شما اون روزه ها رو باید بگیرید، غذاشو بگیرید و اگر عمدی بوده عرض کردم باید کفاره عمدی هم بپردازید، کفاره تأخیر هم بپردازید. کفاره تأخیر یک مدت طعام، یعنی 750 گرم برای هر روزی باید طعام به فقیر متدین عفیف بپردازید. و اما برای کفاره عمدی یا باید 60 روز روزه بگیرید که حداقل 31 روزش پشت سر هم باشه برای هر روزی، برای هر روزی که روزه رو خوردید علاوه بر قضا و کفاره تأخیر باید برای هر روزی 60 تا روزه بگیرید که 31 روزش حداقل پی در پی باشه، 29 روز دیگه پراکنده هم بود اشکالی نداره. یا به جای این که برای هر روز که روزه رو خوردید 60 تا روزه بگیرید، میتونید 60 تا فقیر رو پیدا کنید و به هر کدومی یک مده طعام بدید، یعنی 750 گرم طعام به هر فقیری جداگانه بپردازید. اگر شما الان دیگه غذای روزه هایی که باید می گرفتید و گردنتون هست نمیتونید بگیرید، اینا رو باید وصیت کنید که بعد از شما براتون بگیرن. و اما کفاره های تأخیر رو در هر صورتی باید بپردازید و همچنین فدیه هایی که گردنتون میاد در زمانی که مریضید اینا رو هم باید بپردازید و اگر الان ندارید باید صبر کنید، هر وقت داشتید بپردازید. و اما نسبت به کفاره های شستایی، اگر قدرت روزه گرفتن ندارید و قدرت پرداخت کفاره هم هیچی ندارید، استغفار کنید تا خداوند انشالله اون کفاره های شستایی رو بر شما ببخشد. اگر در آینده پولدار شدید و قدرت پیدا کردید، احتیاط اینه که این کفاره شستایی رو هم بپردازید، اما کفاره تأخیر و فدیه رو واجبه که هر وقت مالی دستتون اومد و قدرت پیدا کردید بپردازید.
دمدم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من قبلا روستا بودم، بعد 23 سال رفتم شهر زندگی کردم، شهرستان. از شهرستان تا روستای ما 30 کیلومتر فاصله داره. الان دوباره برگشتم همون روستایی که زندگی می‌کردم قبلا. الان گهگدای هفته یک بار دو بار میرم همون شهری که 23 سال بودم. اونجا با نمازم رو درست بخونم یا شکسته؟ مرجع تقلیدم آقای خامنه‌ای.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می‌کنند.
شما وقتی در روستا زندگی می‌کردید و روستا وطنتون شد، اومدید 23 سال در شهری سکونت کردید، این شهر هم وطن شما شده. اگر دوباره اومدید در روستا زندگی میکنید و الان در اون شهر زندگی نمیکنید، اما تصمیم نگرفتید که دیگه برای سکونت در اون شهر نمیرید ساکن بشید، ممکنه برید ممکنه نرید. اگر اینجوری باشه، تا زمانی که تصمیم جدی نگرفتید که دیگه در اون شهر من ساکن نخواهم شد، اون شهر همچنان وطن شماست و هر وقت اونجا میرید نماز تمام و روزتون صحیحه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: من شغلم نگهبانی است و نمازها را در اتاقک های نگهبانی به جا میارم که حداقل 1 متر از زمین فاصله دارند. در این صورت نماز من درسته یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
بالاخره شما در یک جایگاهی هستید که میخواید نماز بخوانید، توجه به قبله داشته باشید و با نیت نماز رو انجام بدید، هیچ اشکالی نداره، هرچند که ارتفاع از زمین داشته باشد یا محل کیوسک که شما درش نماز میخونید خیلی کوچیک باشد. بالاخره شما میتونید نماز رو ایستاده بخوانید، رکوع رو انجام بدید و سجده ها رو انجام بدید و نمازتون صحیحه. البته اگر مشکل مسئله این است که تکانی داشته باشد، تکان مختصر، عیبی نداره، اما اگر زیاد تکان داره، خب بالاخره وظیفه دارید در جایی مستقر بشید که بتونید نماز رو تکمیل بدون حرکت‌های اضافی انجام بدید.
برای خواندن نماز لیلة الدفن آیا به هنگام قرائت آیت الکرسی بسم الله الرحمن الرحیم رو هم باید بگوییم و تا آخر آیت الکرسی باید خوانده شود؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
برای خوندن آیت الکرسی بسم الله الرحمن الرحیم نیازی نیست و همچنین به فتوای مقام معظم رهبری آیه اول آیت الکرسی برای خواندن نماز لیلة الدفن یا هر جایی که گفتن آیت الکرسی بخونید، اون آیه اول کفایت میکنه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی این سوال رو مطرح کرده که اگر ازدواج بدون حضور فیزیکی زن و مرد و از طریق ارتباط تصویری با طرف مقابل صورت بگیره، از نظر شرعی درسته و جاری کردن صیغه عقد با این روشی که توضیح داده شد اشکال نداره؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم، یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی برامون فرستادن. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
مهم در صیغه ازدواج اینه که به گفتار باشه، نه با نوشتن یا با اشاره. اگر با گفتار باشه، ولو اینکه این گفتار به صورت تلفنی هست یا به صورت ارتباط تصویری هست، اون ایرادی نداره و زوجیت با تحقق شرایط دیگرش محقق میشه.
زمزم احکام، زمزم احکام، زمزم احکام.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچون عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچون عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچون پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و...
برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو شنیدید. انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه.
این روزها همه ما با هیولایی به نام کرونا مواجه هستیم.
میگم نکنه اون که بغلم رامیده داشته باشه.
باید کنه یه قدم ورده که خود ببینه. همینجوری در حال ایمان به خدا رو باید داشته باشه تو هر شرایطی.
زندگی خودم که تاثیر گذاشته.
نتیجه رو خدا درست.
خدایا توکلم رو بر تو میکنم.
توکلت علی الخیر.
حوادث گوناگون فرق نمی‌کنه، چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
الحمد لله
بله، ماه مبارک رمضان، ماه استجابت دعا، ماه بارش باران رحمت الهی و بسته شدن درهای دوزخ به روی روزداران صبور و متعهد. از خدای متعال می‌خوایم که در این ماه عزیز به همه ما توفیق عبادت، توفیق نماز، توفیق توبه، توفیق تلاوت قرآن، توفیق صلوات فرستادن و فضیلت اطعام در این ماه رو عنایت بفرمایند انشاءالله. با این امید آرزو و با این امید و با این آرزو که از نمازگزاران واقعی با خشوع و با خضوع باشیم، از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و دعوت میکنم که شنونده برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف برنامه تا آسمان باشید.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه‌هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست خواهم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
إلهي سيدي يا ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي سيدي يا ربي أغثني
أغثني وخذ بيدي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا به سوی تو آمده ام، راهم بده به لحظه های زمزمه و دعا، به بزم خلوت نجوای عاشقانه، راهم بده به ثانیه های سبک بالی که بی وزن روزمره زندگی بر بال دعاهای خیش بنشینم و به ملکوت قرب پرواز کنم.
رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حمام، فی لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك یا رحمان نرجوك يا رحمان.
همراهان تا آسمان سلام. در ظهر چهارمین روز از ماه مبارک رمضان با این برنامه از آنگاهی در خدمت شما عزیزان هستیم. گلبانگ ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:06 بر مأذنه های عشق تنین انداز میشه. پنجمین پیشوای شیعیان امام محمد باقر علیه السلام درباره فضیلت ماه مبارک رمضان می‌فرمایند: ماه رمضان، ماه رمضان، روزه‌داران در آن میهمانان خدا و اهل کرامت الهی‌اند. هر کس ماه رمضان بر او وارد شود و او روزش را روزه بگیرد و بخشی از شبش را به عبادت و نماز بایستد و از آنچه خداوند بر او حرام کرده پرهیز کند، بدون حساب وارد بهشت می شود.
یا رحیم یا رحیم، یا کریم یا کریم.
پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرمودند: زمانی که مؤذن اعلام می کند حی علی الفلاح، می گوید ای امت محمد، خداوند درهای رحمت را به روی شما باز کرده است، برخیزید و از رحمت الهی و سود دنیا و آخرت بهره مند شوید.
در محضر خدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى والهم للتقوى. سر سفره قرآن نشستیم، آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم هر آیه چند دقیقه تفسیری روان و ساده و فشرده و قطره‌ای داریم. به جزء 16 سوره مریم آیه 53 رسیدیم. بشنوید.
و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا.
از رحمت خیش برادرش هارون پیغمبر را به او بخشیدیم. حضرت موسی وقتی بهش گفتن پیغمبر باشی، اولین دعاشی بود که اگر بناس من پیغمبر باشم رب اشرح لی صدری، خدای سعی صدرم بده، تحمل من زیاد کن. آدم های لجوج، عنود، آدم های دیررس، رنگ و رنگ، چجوری مردم هدایت کنم؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، کارم آسون کن. جز دعاشی بود که گفت هارون اخی، داداشم بیاد کمکم کنه، دو نفری بریم. داداشم یه قدرتی داره که من ندارم. هوا افصح منی، بیان دادشم از ما بهتره، میخوایم بریم پلو فرعون. خب او زبانش سخنگو او باشه. یعنی حضرت موسی از خدا خواست که داداشش معاونش بشه. اجعلی وزیرم من اهلی، خدا یه وزیر از اهل من برام کمکم برام بفرست. هارون اخی اشد بهی عذری. وقت این دعا مستجاب شد، میگه تو مگه وزیر نمیخواستی؟ مگه نمیخواستی داداشت کمکت کنه؟ بسم الله. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. ما هارون را با اینکه پیغمبر بود گفتیم وزیر موسی باش. از این معلوم میشه که همکار خوب یکی از الطاف خداست. در یک زمان هم دو تا پیغمبر میتونه باشه. رهبر موسی بود، ولی هارون هم پیغمبر بود که معاونش بود. ما به موسی هارون دادیم. در اثر دعایی که کرد دعاشو مستجاب کرد. خدای تو به حق محمد و آل محمد دعاهای ما را هم مستجاب کن. هر کس هر کار خیلی داره میکنه، یک کمکی که هم فکر و هم سلیقه باهاش باشه، مخلص باشه و ایثار باشه، نصیبش کن. خب آیه 53 تمام، بریم سراغ آیه 54.
و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا.
در این قرآن نام اسماعیل رو هم به گرامی ببر. اسماعیل هم حالا اسماعیل بوده که پسر حضرت ابراهیم بوده، یا یکی دیگه از انبیا بوده به نام اسماعیل حزقیل، حالا مهم نیست که کدوم اسماعیل بودن، یکی از انبیا اسماعیله. خدا به پیغمبر میگه نامش گرامی داشت. مردان خدا نباید فراموش بشن، در تاریخ ثبت بشه. وذکر فی الکتاب اسماعیل، نامش رو به گرامی بدار. انه کان صادق الوعد، او وعده هاش صادقه، یعنی به قولش وفا میکنه. و کان رسول النبی، اون هم رسول بود و نبی فرستاده ما بود. و کان یامر، آیه 55.
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
حضرت اسماعیل زن و بچه‌ش هم به نماز و زکات امر می‌کرد، نزد خداوند مورد رضایت بود. خب همه پیغمبرها صادق الوعد بودن. درباره پیغمبر اسلام داریم که با کسی وعده گذاشت کنار کعبه، زور مثلا نیومد تو غروب وایسید. این که انسان به وعدش وفا کنه این کار خداییه. قرآن راجع به خدا میگه لا یخلف المیعاد، خدا وعده‌هاشو انجام میده. ای پیغمبر نام اسماعیل را گرامی بدار، به وعده‌هاش وفا میکرد. و کان یامر اهله بالصلاة، این که رسول النبی یا بود که کسی اگر یه مسئولیت بزرگی دارن، رسول النبی یا رسالت بین المللی داره، رسول هست نبی هست، مانع نشه که به خانواده‌اش هم خصوصی صحبت کنه. یعنی کارهای عمومی شما رو از کار خصوصی باز نداره. تجلیل از بزرگان لازمه با اسم و دلیل، یاد کمالاتشون حتی بعد از رحلتشون، چون باعث میشه که دیگران هم رغبت کنن. تجلیل از بزرگان باید پایدار و عمیق باشه، نه سطحی. وذکر فی الکتاب، یعنی تو قرآن تعریف بشه که موندگار باشه. تجلیل به خاطر کمالات معنویه که صادق الوعد بود، نه به خاطر که پول داشت، شکلش بود، قدش چجور بود. وفای به عهد از صفات بسیار پسندیده است. سفارش به نماز و زکات از وظایف پدر در خانواده است. و کان یامر اهله بالصلاة، نماز و زکات در همه ادیان بوده، از مصادیق امر معروفه، سابقه طولانی داشته. نماز رابطه با خدا، زکات رابطه با خلق خدا. خب عبادت های بدنی فقط کافی نیست، عبادت مالی هم لازم است. و ارشاد به نماز هم باید دائم باشه. و کان یامر، نه یه بار گفتم، و کان یامر، دائما این پی در پی سفارش نماز رو میکرد. نتیجه کار دائمی محبوبیت دائمی. کان یامر، کان مرضی. و السلام علیکم و رحمت الله.
أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا